علامتی که همه تون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
برای نسل آژیر خطر شنیده دهه 60، این فقط صدای آلارم و خطر نیست. این بخشی از سرنوشت انسانهایی بود که آینده نامعلوم خود رو انتظار می‌کشیدند. هتل خانه نبود، کاشانه نبود، موقعیتی بود مجهول و نامعلوم ما بین دو زندگی.
محدوده ستخندان یعنی تقاطع جاده شمرون، بعدتر جاده قدیم، کوروش کبیر و حالا شریعتی با 45 متری جدید الاحداثی که بعد از اون داریوش بزرگ، رسالت و حالا شهید سلیمانی نامیده میشه، تا 222 سال پیش یعنی زمانی که فتحعلی‌شاه دستور ساخت قصر قاجار رو در سال 1177 شمسی میده، عمدتاً باغات خارج از حصار شهر بوده و بعد از ساخت قصر میشه تفرجگاه ییلاقی شاه‌ها و شاهزاده‌های قاجاری.
سالها بعد کمی بالاتر از محدوده سیدخندان به سمت شمال، نرسیده به قلحک و در جنوب سلطنت آباد یا پاسداران فعلی، محل اردوی قزاق بود که بعدتر نظامیه لقب گرفت. در واقع محدوده پل سیدخندان امروز در اون سالها در کنار جاده شوسه درجه یک شمرون و حد بالای قصر قاجار و اراضی متعلقش بود. همین اسامی به وضوح نشون میدن که کاربری منطقه چی بوده. یک منطقه تفریحی که روح نظامی درش جاری بوده. پس از روی کار اومدن رضا شاه، شکل شهر به کل عوض میشه. کریم بوزرج و مهری به عنوان شهردار تهران دروازه ها و خندق دارالخلافه رو برمیچینه و تهران رسما دیگه حصاری نداره. سامان سیف:
با اینکه تقسیم اراضی قصر تو سال 1304 پایه‌گذار شکل امروزیشه و تخصیص کاربری های زمینایی که بین ارتش، زندان و بیسیم، بعدتر هم مخابرات و وزارت پست و تلگراف و تلفن، تقسیم شده بود، اما همچنان اون منطقه خارج از شهر و کاملا نظامی بوده. بعدتر در اواخر دوره رضاشاه استاسیون رادیو هم تو محل بیسیم پهلوی راه اندازی میشه و 80 سال پیش اولین جمله رو پخش میکنه و مردم تو میدون توپخونه از جعبه رادیو اونو میشنوه. اینجا تهران است، صدای ایران.
محمد رضا شاه جوان عملاً تا نیمه دوم دهه 30 درگیر تبعات جنگ جهانی و اشغال متفقین و رکود اقتصادی و در کل شکل‌دهی و تعریف حاکمیت خودشه و عمده تغییرات گسترده و پرشتاب شهر از اواخر دهه 30 شروع میشه. تا سال 40 شمسی اون منطقه همچنان به روال سابق به سه قسمت تقسیم شد: زندان شهربانی یا قصر، پادگان حشمتیه و اداره بیسیم که در ضلع شمالیش هنوز خیابانی ساخته نشده بود.
تو همون سال هاست که تو شمال اداره بیسیم پهلوی یه بلوار 45 متری جدید احداث میکنن که با تغییر اسم جاده قدیم به کوروش کبیر، اون هم داریوش بزرگ نامگذاری میشه. یعنی در واقع با احداث این بلوار و خارج شدن منطقه از انحصار نظامی حکومتی، گسترش تهران به سمت شمال و در امتداد خیابون کوروش کبیر شروع میشه و این منطقه به شکل امروزیش نزدیکتر میشه.
در همین دوره، درست در تقاطع داریوش بزرگ و کوروش کبیر، ساختمان ال شکل و چند طبقه‌ای ساخته میشه که چند سال بعد با عنوان هتل اینترنشنال تهران شروع به کار میکنه. اما صاحب و مالک این هتل، مهدی باتمان قلیچ، پسر امین اسلحه، متصدی امور ذخایر ارتش در عصر احمدشاه قاجار بود که اجدادش از مهاجران قفقازی بودند و پس از اشغال قفقاز به دست روسیه از اونجا کوچ کرده بودند. اما عموم مردم این بنا رو هتل باتمان قلیچ مینامیدند و مالکیتش رو از آن برادر مهدی باتمان قلیچ، یعنی سپهبد نادر باتمان قلیچ میدونستان که از قضا اون دوران به مقام سپهبدی رسیده بود و تو همون منطقه ارتشی ریاست اداره باربری و تسهیلات ارتش به عهده‌اش بود.
اغلب املاک مهدی باتمان قلیچ تو مازندران بود که در اصل املاک ورثه‌ای سپهدار تنکابونی بود که برای بازگردوندن بدهی‌های سپهدار به بانک استقراضی روس واگذار شده بود. بعد از فروپاشی روسیه تزاری به دولت واگذار میشه و باتمان قلیچ از دولت میخره. از خودش نقل که میگفته من به اندازه یه سوئیس تو ایران خاک دارم بعدتر هم فرزندانش اضافه میشن و خب سپه بود ناده ولی خیلی خودشو وارد اقتصاد نمی کنن.
منوچهر مطبوعی:
کسانی که بودن و از پسرهای باتمانقویش بودن بهمن بود که دل کابین توتال رو ساخت. زمنان چون تو کار ساختمان بود بخواه پدرش کمک کرد، هم هتل اینترنشنال رو ساخت، هم یک بیمارستان هزار تخت خوابی حضرت ابوالفضل اسمشو گذاشته بودن. البته قصه یخ رو فریدون زحمت کشید. بعدم خود بهمن باز شریک بود توی تهران خرمشهر با هزار تا کامیون و 3-4 هزار تا راننده کامیون که بار می بردن از خرمشهر و بندرعباس به تهران.
فیض الله ساکت:
موقعی که شاه زمینا را تقسیم اراضی کرد، ایشون خیلی پول هنگفتی گرفت. برای که حسابدارش با ما آشنا بود، گفت یه چک گرفته که اصلا معلومه چند تا صفر داره، نمیشه خوند. وضعش خیلی خوب بود.
اون خودش یه نابغه اقتصادی بالفطره میدونسته، به طوری که تو مذاکرات جلسه 121 دوره 15 مجلس شورای ملی در دوم آذر سال 27 در مورد خودش میگه که منو اگه دستام هم ببندین و ببرین تو صحرای آفریقا با پاراشوت بندازین پایین، من 2 سال دیگه میلیونر خواهم بود، برای اینکه مغز من کار میکنه. به هر حال اینکه باتماقلیچ پدر اسلحه دار قزاقخونه بوده و چند سال بعدش پسر زمینای پایین اردوی قزاق قدیم و زل شمالی قصر ناصری که به قزاقخونه تبدیل شده بوده رو میخره و شروع میکنه به ساختمون سازی، چندان خالی از ربط و معنی هم نیست. ولی خب نباید از یاد ببریم که خود مهدی باتماقلیچ هم به اندازه کافی صاحب منصب و با نفوذ بوده.
زمان دقیق ساخت بنا مشخص نیست و از مهمترین دلایلش هم اینه که کاربری اولیه ساختمون اصلا هتل نبوده و در سالهای ابتدایی در اجاره دانشسرای عالی قرار گرفته بود. اما در سال 1340 بعد از اینکه محمد درخشش وزیر فرهنگ میشه، به علت اجاره بهای بالایی که دانشسرا به باتماقلیچ پرداخت میکرده، این قرارداد رو فسخ میکنه.
ساختمون در همون حدود سال 40 به عنوان هتل افتتاح میشه، ولی در سال 42 که از طرف حکومت در راستای مدرن کردن شهر وامهای کلان برای هتل سازی در نظر میگیرن، باتماقلیچ هم شروع به گسترش و بازسازی هتلش میکنه.
فیض الله ساکت:
سالای 42 بود، شرایط خیلی خوب بود، دولت وامای 20 ساله میداد برای هتل سازی، چون تا اون موقع در تهران هتل خیلی کم بود که بعد از ساختمان 2-3 سال میگذشت خورد پس میگیره با 2% دپ، یعنی تقریبا مجانی. بعد از سالای 42 که هتل رونق پیدا کرد، توریست زیاد شد، 6 طبقه دیگه ساخت که خودش از صبح اول وقت میومد پای کارگر رو باید میشد تا آخر شب. مثلا 6 طبقه رو در مدت خیلی کمی ساخته، 12 طبقه هم تو رسالت دنبالش ساخت.
داوود دادگر:
معلوم بود درزای هتل که هی زمین های پشت به قیمت روز میخرید، وقتی این زمین ها مثلا میشد مساحتی که خودش نیاز داشت، دوره شروع میکرد به هتل سازی. ولی وقتی نوجوان شدیم تو منطقه قدم میزدیم، هتل چهارمش داشت میساخت. اگر انقلاب نشده بود، الان تو عالم بعد از نزدیکای رساله هر چیز زمین بود خریده بود و جزء این هتل کرده بود.
این هتل از سال 1344 برای رسیدن به یک هتل 5 ستاره و مدرن فعالیتش رو ادامه میده.
هتل اینترنشنال تو 3 قطعه زمین شامل 13 بلاک سبتی و به مساحت 10735 متر مربع عرضه و 56380 متر مربع عیان و در قالب 3 ساختمون سرویس میداده. ساختمون اول که همون ساختمون الچکله و در غربی ترین ضلع زمین قرار گرفته که در مجموع 200 اتاق رو در خودش جا داده بوده.
ساختمان دوم در شرق ساختمان قبلی ساخته شد و شامل تالار آینه بود که برای کنسرت و اجرای برنامه و نشست‌ها استفاده می‌شد و 1 ساختمان 6 طبقه که در شمال تالار و بر خیابان کوروش قرار گرفته بود.
ساختمان سوم که در منتهای لیه شرقی ملک قرار می گرفته و آخرین بنای ساخته شده این مجموعه است، از 2 ساختمان قبلی بلندتر بوده. 10 طبقه، شامل 9 طبقه روی زمین و 1 زیرزمین.
و معماری هتل؟
مشخص نیست که معمار هتل اینترنشنال دقیقاً چه کسی بوده و با توجه به اختلاف زمانی اجرای فازهای مختلفش، به نظر می رسه اعتبار این بخش رو هم باید به خود مالک، یعنی مهدی باتماقلیچ بدیم. چند طبقه بودن ساختمان با پنجره‌های زیاد تو هر طبقه، نمای یک پارچه و ساده با متریال غیر سنتی و تیره، نشون میده که آقای باتمانقلیچ با تفکری متجدد و ترقی‌خواه این ساختمان رو تو جاده قدیم شمرون بنا کرده.
اما آیا هتل اینترنشنال تهران رو میشه یه هتل مدرن نامید؟
به هر روی هتل اینترنشنال به نوعی اولین هتل مدرن تهرانه، چون زمان بهره برداری از اولین ساختمونش از هتل هیلتون که همون هتل استقلال فعلیه هم قدیمی تره. ولی از طرفی نسبت به تجربه های قبلی ریش شکل و شمایلش هم به ساختمونای روز و دنیا شبیه تره. اصلا همین که یه ساختمون تو اون سالها کاربریش هتل مدرن بود.
ولی خب در عمل با اینکه بعد از تکمیل شدن هر سه ساختمان تعداد اتاقهاش از رقبا پیشی میگیره، ولی از نظر امکانات و خدمات توان رقابت با اونها رو نداره و چندان ضوابط و استانداردهای یک هتل مدرن در اون رعایت نشده.
ساختمان‌های دوم و سوم هیچ وقت پایان کار شهرداری رو نمیگیرن، هم از نظر نقشه هم از نظر تجهیزات. مثلا در مورد تجهیزات تأسیساتی، بحث نداشتن شوفاژ ساختمان اول در زمانی که در اجاره دانشسرای عالی بود به مطبوعات هم کشیده شد. فضاهای خدماتی اون هم به نظر میرسه به اندازه هتل‌های جدیدی که در فرایند تکامل این هتل تو تهران قد علم میکنن متنوع و کامل نیست و خب قافیه رو به رقبا کاملا میبازه. مثلا خیلی شنیده نمیشه که مثل شرایتون از دانسینگ اونجا خاطراتی وجود داشته باشه، یا مثل هیلتون محل برگزاری رویدادهایی مثل انتخاب دختر شایسته باشه. بعدتر و اواخر دوره پهلوی وقتی پل سید خندان تو خیابون داریوش بزرگ ساخته میشه، عملا دید هتل هم کور میشه و نمای هتل میشه عرشه پل.
اما هتل تبدیل به پاتوق چه کسانی شده بود؟
به نظر میرسه نامگذاری هتل با عنوان اینترناسیونال یا اینترنشنال یا بین المللی بیشتر برگرفته از تفکر و رویکرد بین المللی باشه که در اون دوران بسیار باب بود و حتی خودش هم به این رویکرد تمایل داشت. گفته میشه که تو ابتدای شکل گیری مشتریای اصلی هتل زائرایی بودن که بین تهران و شمرون جابجا میشدن، که من بعید میدونم این گزاره درستی باشه و بیشتر نشأت گرفته از حکایت ها و نوع مشتریای قهوه خونه سید جعفر یا همون سید خندان باشه. چون اصلا زائران که هیچ، کل مسافرای تهران و شمرون تو دهه 40 به یه هتل 200 اتاقه نیازی نداشتن.
در هر حال هتل اینترنشنال مخاطبان و مشتری های خاص خودش رو داشته و به نظر میرسه که چندان روی کردی برای جذب مخاطب عام نداشته.
از یه طرف باید به سابقه خانوادگی مهدی باتمانقلیچ رجوع کرد که پدرش اسلحه‌دار قزاقخونه بوده و برادرش نادر هم سپهبد ارتش، همچنین فعالیت ها و حشر و نشر سیاسی خودش. مهدی باتمانقلیچ سال 22 خورشیدی وارد سیاست میشه، دوره 15 رای میاره و نماینده مجلس میشه. از طرف دیگه موقعیت مکانی هتل، خب سازمان اطلاعات امنیت کشور یا همون ساواک تو سال 35 تشکیل میشه و مقرش تو مهرانه که خیلی نزدیک بوده به محل هتل. پست و تلگراف و تلفن و منطقه نظامی قصر هم که تو جنوبش بوده، که کلوپ افسران ایرانی ارتش رو هم داخلش داشته، کلوپ شرکت نفت و کلوپ آمریکایی‌ها هم همون حوالی بود. و به راحتی میشه حد زد که هتل اینترنشنال بیشتر پاتوق حکومتی‌ها، ارتشی‌ها، آمریکایی‌ها و ساواکی‌ها بوده که گرده‌های رسمی و غیر رسمیشون رو اونجا برپا می‌کردن و خب مردم عادی به همچین فضایی خیلی متمایل نبودن. حتی میتونیم بگیم به نوعی حیات خلوت یا کنج امن بعضی از افراد سرشناس کشوری و لشکری از جمله هویدای نخست وزیر هم بود.
و اما مهدی باتمانقلیچ از دید داوود دادگر و فیض الله ساکت از همسایه های هتل.
من یه جوان 15 ساله بودم که تابستون برای هتل باتمانقلیچ گفتن کارگر میخوان، رفتیم برای لوله کشیم کار میکردیم. یکی از این روزا که چون من کارم خیلی سنگین بود، لوله کشی، لوله شیش دنده کردن خیلی سنگین بود، چون یکم هم قول معروف تو محل قلور بودیم و یکم اون یکم درش بود، من رو زمین نشسته بودیم همین جلوی هتل باتمانقلیچ یه ذره بالاتر، نون تریکو با نون داشتیم میخوردیم. من یهو دیدم یه جفت کفش وردی جلو سینی غذای من ظاهر شد، سرم بلند کردم دیدم مرد چهارشونه روی هیکلی با صورتی قرمز کت و شلوار کروات از من سوال کرد چرا اینجوری میخوری؟ گفتم خب باید بخورم سیرشم دیگه. گفتم من تو این هتل کار میکنم. گفت من نمیشناسی؟ گفتم نه. گفت من باتمانقلیچم، صاحب این هتل. نهارتی خوردی؟ اصلی به دفتر من. من نهارم خوردم و رفتم سر کارم و اصلم رفتم دفترش. گفت من دو سه شب مهمان دارم، تو و دوستات میتونی بیای تو آشپزخونه کار کنی؟ از مهمانای من پذیرایی کنیم؟ گفتم آره. میایم. من با 4-5 تا دوستان رفتیم آشپزخونه، هیچ کاری از ما نکشیدن، فقط دادن ما خوردیم، اینقدر خوردیم که دکمه های پیرهنمون دیگه چیه بسته نمیشه.
خیلی شیک پوش بود، البته قد بلند چارشونه ولی چاق بود و خیلی به اینجا اهمیت میداد به هتلش. اگه یه نفر وارد هتل میشد پاش کثیف بود، میگه برو پاتو تمیز کن بیا تو. هتل مدیر داشت ولی بیشتر کارا دست خودش. خیلی به اینجا علاقه من بود، تو همه سالونا اتاقا فرشای خوب میداد. سفت و سخت بود، به قول معروف روغن از دستش نمیچکی، خیلی سخت بود. یه خوده در مورد حقوق کارگرانینا خسرت به خرج میداد، با همه درآمدی که داشت خیلی کارگران رو اذیت میکرد. گاهی که مهمون ها مثلا گروه میمد 50 تا 40 تایی به اینا کادو میداد، مثلا دکمه سردست میگو 50 تا دکمه سردست میخوام، 50 تایی میخوام، 100 تایی میخوام، من براش تهیه میکردیم ولی تو پول دادنش اغماز میکرد. برای که اون موقع هتل اینجوری کم بود، جا زیاد داشت، میمد اینجا جنس که میخرید میگفت تو چون رو به رو هتل من مغازه داری باید به من مجانی بدی. خیلی سفت و سخت هم میگفت اتفاقا.
هتل بین المللی تهران در دوره اوج فعالیتش با 850 اتاق در حال کار بود. برای اینکه درک بهتری نسبت به بزرگی هتل داشته باشیم، باید بدونیم که مثلا هر دو برج هتل هیلتون یا همون هتل پارسیان استقلال فعلی روی هم با 552 اتاق در حال فعالیت هستند. هتل بزرگ اینترنشنال تهران در دهه 50 ساختمان عظیمی شده بود که با تمام نقاط قوت و ضعف خود سعی بر این داشت تا با برگزاری مسابقاتی چون زیباترین گربه ایرانی و یا دعوت از خوانندگان روز آن دوران چون فرخزاد، مرضیه، کوروش یغمایی و غیره در کورس رقابت با هتل‌های مدرن و مطرح زمانه خود باقی بمونه.
میونه دو تا چشمون قشنگه لونه کرده، شب تو موهای سیاهه خونه کرده.
دیگه از در ورودی شما وارد میشدی، اولین چیزی که میدیدی یه دونه گراند پیانو بود. پیانویی هستن که روز زمین روی سه تا پایه از بزرگه. یه دونه گراند پیانو سیاه رنگ بود.
کنسرت و اینا میذاشت، مثلا شبای ژانویه و اینا برنامه مفصل میذاشت، خیلی شلوغ میشد. مهمانی بزرگ مال وزارت کشور بود، بیشتر رجال پاتوقشون بود میومد.
یه توالت فرنگی بیدن برای شستشو داشت، تمام همه ایتالیایی بودن، از کاشیکایی که کرده بودن بسیار شیک. وان هم تمام سرویس حمام آبی بودن، تمام متریال های ایتالیایی.
سالن آینه تقریبا میشه گفت سالن دنسشون و خواننده اگر می اومد اونجا برنامه اجرا میکرد حالت کلابشون بود اونجا.
بودیم چرا سرامیکای کوچولو، مربعای کوچولو 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 کنار هم دونه دونه میذاشتن، یعنی طراحیش رنگ طلا و سرامیکای سرمه‌ای رنگ براق بود برای واناشون.
همیشه تمیز رنگ کرده آماده، تو اتاقاش هم یخچال بود هم فرش بود، به سر خیلی فرش باز بود.
یه سویت خیلی شیک و کامل، تمام تخت داشت، تخت‌ها رو تختی‌های اطلسی داشتن، سرویس های میز و آینهش خیلی شیک بودن، آینه میز توالت پا تختی داشت.
پایین اتاق یه سالن خیلی بزرگ کرودر گرده بود، به جای دیوار بیرون همه شیشه‌های بلند بود، چند تا چراغ خیلی سنگین از این پیران مافیچی داشت که میرفت طبقات بالا.
وقتی وارد میشدین یه لوستر بود که فکر میکنم اینا با این جرسقه میوردن درش آوردن، یه لوستر خیلی بزرگ، صفحش و ارتفاعش خیلی بلند بود، یه لوستر فوق‌العاده بزرگ بود که هر کی می‌دید از هیبتش تعجب می‌کرد.
ملت عزیز ایران، من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
در بحبوحه روزهای انقلاب، هتل توسط شورای کارکنانش همچنان پذیرای مهمانان داخلی و خارجی بود. ولی پس از اون، از اونجایی که نظام کهنه از هم پاشیده شده بود و گروهی در پی بازسازی نظم نو بودند، هتل توسط دانشجویان دانشگاه علم و صنعت اشغال میشه و به خوابگاه دانشجویی تبدیل میشه. ولی در زمان کوتاهی، یعنی 23 فروردین 1358، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی، از بین تمامی مدعیان ملک به نفع بنیاد مستضعفان مصادره و تا یک سال تنها برای مراسم‌های چون مسابقات ورزشی قهرمانی کشور به عنوان خوابگاه برای تیم‌های ورزشی استفاده می‌شده.
یه دختر 7 ساله‌ای بودم اون موقع، آن کلاس دوم ابتدایی بودم.
منطقه خوبه آبادان زندگی میکرد،
زندگی داشتن، همه شخصیت، کار ثابت، درآمد ثابت.
عید میشد ما 50-60 نفر مهمان از تهران داشتیم، همه میومدن آبادان.
خوب زندگی میکردیم، خب ما اونجا باغبون داشتیم و خدمه داشتیم.
باشگاه افسران پشت خونه ما بود، ما هر شب اونجا بودیم، خواننده ها میومدن.
اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد.
اون زندگی شانهی که داشته بودیم یه دفعه نزول کرده بودیم، خورده بودیم زمین. ما دیر خونپاره بودیم، یعنی قشنگ موشک توی خونهای ما هم میخورد.
مادرم اون موقع تو منطقه بود، همینجوری اومدن در خونه به مادرم گفتن آقا جمع کنید بچه‌هاتون رو بردارین، هر چی میتونی بردارین بنشین تو اتوبوس.
یه کامیون نزدیک 50 نفر آدم بودیم، ما رو با سنگ می‌زدن، گفتن فرارید فرارید.
اما با شروع جنگ در 31 شهریور 59، دنیای متفاوتی پیش روی این ساختمان و ساکنینش قرار میگیره. با بمباران شهرهای جنوبی کشور، خانواده‌های زیادی مجبور به ترک محل سکونتشون میشن و به سمت شهرهای مختلف روانه میشن.
نیروی دریایی ارتش کمی بعد از شروع رسمی جنگ، هتل رو به عنوان مهمانسرای خانواده‌های آسیب دیده جنگی، افسران و درجه داران نیروی دریایی از بنیاد مستضعفان اجاره می‌کنه. در این دوره مدیریت، ارتش از کارکنان سابق هتل بهره می‌گیره تا به همون روش پیشین اونجا رو اداره کنن. روایت ساکنین از آن دوران:
چون اول خرمشهر جنگ شد، بعد خب ما چون که زیر خونپاره بودیم، یعنی قشنگ موشک توی خونهای ما هم میخورد، ما به تبع رفتیم آبادان خونه فامیلا. از اونجا هم که وقتی وسعت جنگ بیشتر شد به خونهای اونا هم رسید، مهاجرت کردیم، یعنی رفتیم جایی که اول فامیل داشتیم. من مادرم طایفتن لورن، اول رفتیم خرم آباد، فامیلای خرم آباد هم نتونست خیلی مرتبط کنن، ما دوباره مهاجرت کردیم اصفهان. اصفهان فامیلای پدریم بودم. بعد اونجا میگه خیلی نشد شد ما تحمل کنن. به طور اتفاقی که به ما گفتش که توی اصفهان یه هتلی مال جنگ زده‌هاست، ما رفتیم اونجا. بعد که 2-3 تا از این همشهریای ما گفتن شما که ارتشی هستی، ارتش داره با نگهداشتن حرمت پرسنلش براشون هتل گرفته توی تهران، چرا شما اینجا نشستین؟ حتی هزینه رفتتون هم خود ارتش متقبل میشه. هیچی دیگه، ما از اونجا که بیخبر بودیم ما رفتیم ثبت نام کردیم، ما از اونجا عدد دادن به تهران.
مادر ما یه 3-4 تا بچه یه پتو به پیچ دورمون بیارتمون بذارمون تو اتوبوس حرکت کنیم بیایم با اون امکانات، یعنی فقط میگفتن بیا سوار شید، این که بتونی وسیله چیزی بیاری اصلای صحبتا نبود. خب ما رفتیم یه مدت کمپ بی، دوباره اونجا با اتوبوس اومدیم آوردنمون همین هتل. اون موقع اصلا اینجا پلم بود، یعنی کسی که در واقع درو باز کردن اومد همون گروه اولیا تقریبا میشه گفت خود ما بودیم، که شب اول هم خوابیدیم تو همکف، بعد دیگه هر کسی یه اتاق گرفت، ما یه اتاق داشتیم. بعدش شد به واسطه تعداد جمعیت هر خانواده میومدن یه اتاق اضافه میدادن، مثلا میشه 2 تا اتاق یا 3 تا اتاق.
سوایل هتل موقعی که ما رفته بودیم هتل دست نیروی دریایی بود، بهمون صبحونه میدادن، ناهار میدادن، شام میدادن، همه چی خیلی تمیز بود، همه چی خیلی خوب بود. ناخدا فرخ‌نیا کسی بود که هتل دست اون بود، یعنی ما هم نیروی دریایی نبودیم، 3 تا خواهر بودیم، 2 تا برادر با یه مادر که رفتیم، یعنی خواهرم رفته بود اونجا و صحبت کرد با ناخدا که ما الان تو تهران مثلا پیش خواهرم هستیم و مسکن نداریم. بسیار انسان خوبی بود و چون ما عمومون نیروی دریایی بود و دید مثلا وضعیت ما چجوریه، اون به اسم عمومون اونجا به ما یه اتاق داد.
تا اون روز تهران نیومده بودم. وقتی که ما رو بردن هتل، تمام اتاقهای خوبش رو گرفته بودن، ما رو بردن توی یه انبار مانندی که تمام وسایل هتل رو اونجا گذاشته بودن، شمدونای برنز، تخت خوابا، بهتون بگم خیلی وسایل تزئینیشو که اون زرنگا برده بودن. اولا که موکت های هر طبقه فرق میکرد، ما طبقه سوم بودیم، موکت ها پلنگی بود و پایین طبقه همکف هتل یک بار خیلی بزرگ بود مال وارتان خدا بیامرز. اون موقع من یادم بچه بودم، وارتان مسیحی بود، بارشو کرد سوپر خوردنی و اینجور چیزا، نهار شام میدادن، ما میرفتیم تو صف وای میستادیم، اون اوایل آشپزخونه داشت، غذا مثلا بهمون میدادن. من یادمه مثلا تو همون عالم بچگی دختر پسر و عشقمون این بود که بریم تو اون صف و وایسیم غذا بگیریم، چون اجازه پخت و پز تو داخل اتاقا نمیدادن.
سرویس داشتیم، ما ماشین میبردن اون مدرسه، هر قسمت یه کارکن داشت، هر موکتا رو هر روز میشستن، تمیز میکردن، وکیوم میکشیدن، همیشه یه نفر بود تو حیاط، اگه چیزی بچه‌ها می‌ریختن جمع می‌کردن، استخ داشتیم که مرتب تمیز می‌کردن.
ما یادمه یه اتاقی داشت پایین از توی باغ، پنجره‌های کوچیکی داشت مشخص بود، یه ماشینایی داشت اونجا، ما می‌رفتیم رو به واسطه بچگیمون چراغاشو باز می‌کردیم، چراغای اون ماشینا رو، چون که عقلمون که نمی‌رسید اینا چی‌اند. بعدها که به اون یه سری بزرگتر رسیدیم، مثلا می‌رفتیم اون نمونه اون ماشینا رو تو پارک ارم می‌دیدیم ما، ولی اون زمان تو هتل بود. از این ماشینای اسباب بازی هست مال بچه‌ها، برقیش هست، بنزینیش هست، اون زمان تو هتل از اینا بود. من یادم یک پیانو بود تو سالن آینه، با عشقمون بود که با پا بریم روش بالا پایین کنیم که این صداش در بیاد. نمی‌دونستیم این چی هستن، از این چه ارزشی داره، چه قیمتی داره. یه لوسترایی داشت، ما عشقمون بود با دمپایی می‌زدیم تو اینا که این شیشه‌هاش بریزه پایین، شیشه‌ها رو
تنیده یاد تو، تنیده یاد تو، در تارو بودم، بود لب ریزد، بود لب ریزد، عشقت وجودم. اینو خیلی میذاشتم.
توجه فرمایید تا لحظاتی دیگر خبر بسیار مهمی از جبهه‌های نبرد
سوم خرداد ماه 1361، خرمشهر پس از 576 روز اشغال بازپس گرفته شد و ساکنین هتل هم مانند دیگر خانواده‌های آسیب دیده از جنگ در اقصی نقاط کشور با رویای پایان یافتن جنگ و سکونت موقتشون و به امید برگشتن به شهرهاشون به خیابون‌ها می‌ریزن. آرش ساکت، آرش شریعتی،
وسط خیابون زناشون کل میکشیدن با تبلو دوغلای خودشون رو سنج اومده بودن وسط خیابون داشتن سنج میزدن، سنجای کوچیک و تبل میزدن، شاید 20 نفر از پنجره ها فقط با این دوغلا اومده بودن بیرون داشتن شادی میکردن. یه شکلاتایی بودش که جلد قرمز رنگ داشت، شکلاتای کاکائوی رنگ بود، داخلش شیرینی دانمارکی بود. اینا جلوی چشمه ماشینا رو نگر می‌داشتن، دونه به دونه همه ماشینا رو نگر می‌داشتن از خوشحالیشون. برفاکونا رو وای می‌سوندن، یه گل با چسب می‌چسبوندن روی برفاکوناشون، گفتن برفاکون بزن، فلاشر بزن، بعد حرکت کن برو.
روز آزادی خرمشهر روزی بود که خواهرم داشت عقد می‌کرد، ما توی خونه داشتیم جشن می‌گرفتیم، اومدم بیرون که برم فیلم بگیرم که بیام بازم عکس بگیرم، منم 12-13 سالم بود. دوون به سمت پایین می‌رفتم و می‌دیدم همه ریختن بیرون و می‌رقصن و نمیدونستم چی شده. یه لحظه فکر میکردم شاید اینا فهمیدن که نخونم من خواهرم ازدواج کرده، عقد خواهرم. بعد که همینجوری میرفتم پایین میگفتم خرمشهر آزاد شد، خرمشهر آزاد شد،
ان‌شاءالله صدام و صدامیان نابود میشن و خواهیم آمریکا هم نابود کرد.
تمام ماشینا بوق میزدن، همه برفاخونهشون تکون میخورد. فضایی که من دوون برمیگشتم برم توی خونه، تا من رسیدم تو اتاق دیدم همه فهمیدن. حالا دو تا جشن گرفته بودن، هم میزدن میرفتن به خاطر عقد خواهرم، هم که میزدن میرفتن که جنگ تموم شد. من اون موقع میگفتم اگه تموم بشه من حاضرم پیاده برگردم آبادان.
اما جنگ تمام نشده بود و با طولانی و فرسایشی شدن شرایط در سال 1363 نیروی دریایی ارتش با تصمیم تهیه خانه برای کارکنانش به اجاره هتل پایان میده و مدیریت هتل تحت نظر بنیاد نسبتاً تازه کاری قرار میگیره که در سال 1360 به دستور محمد علی رجایی نخست وزیر با نام بنیاد جنگ زدگان تأسیس شده بود. زیادتر شدن تعداد خانواده‌های آسیب دیده از جنگ و شرایط اضطرار، مدیریت رو وادار به پذیرش خانواده‌های غیر ارتشی در هتل می‌کنه. با شلوغ‌تر شدن هتلی که دیگه اقامتگاه هجرت نام گرفته بود، به جز پیش اومدن مشکلاتی از جنس تفاوت‌های فرهنگی، امکانات هم محدودتر و شرایط زندگی سخت‌تر شده بود. آرش ساکت، پرستو فردوسی.
صرف نظر از ظاهر تعدادشون هم خیلی بیشتر شد. اتاق‌های یواش یواش از یه نفر دو نفر شدن 7 نفر، 8 نفر، 10 نفر. بعضی وقتا من دیدم با بعضی از بچه‌هایی که اینجا بازی می‌کردیم می‌رفتیم تو هتل می‌اومدیم، اتاق‌هاشون رو همه تختار پله پله‌ای کرده بودن، شاید 13-14 نفر توی اتاق زندگی می‌کردن و دیوارها رو بعضی وقتا برداشته بودن، مثلا دو تا اتاق بغل هم دیوار وسط برداشته بودن، یه دفعه تو دو تا اتاق با هم دیگه نزدیک 30 نفر داشتن زندگی میکردن.
همه طبقه ها موکت بود، بعد از خطر آتش سوزی و اینجور چیزا که ترسیدن موکت ها رو کندن. موکت ها رو که کندن خیلی زننده شد، چون چسب موکت ها روی زمین مونده بود و بعد دیگه حالا خیلی از طبقات مثلا با هم دیگه کمک میکردن طبقه هاشون رو خوب نگه میداشتن، چون کارگر و اینا که نداشتیم اونجا، هر کسی مسئول بود که جلوی خونش رو تمیز کنه. بعضی طبقه ها کثیف بودن، بعضی ها نه خیلی خوب میرسیدن و اینا. فضا خیلی کوچیک بود دیگه، اتاقای هتل مگه چند متره؟ نهایتاً 15-16 متر بود. درهای خونه هاشون رو باز میذاشتن، مثلا ما بین در خونه با اون راه رویی که مثلا همون سرویس بهداشتی ها بود یه پرده میزدن، همیشه بوی غذا و اینا که بود و اینا. و خیلی جالب که بعضی ها مثلا میامدن دم در اتاقشون توی راه روها میشستن، پیر زن ها مثلا اونجور معاشرت میکردن.
اونجا سلمونی بود، ما اصلا اون موقعی که میرفتیم اونجا مثلا برای اینکه پولی کمتر بدیم میرفتیم سلمونی هتل. من یادم رفته بودم اونجا، دیدم توی وان یکی گوسفند نگه داشته.
من به همون سن و سالم یادمه که یه قبیله لیون شامپو بودن، یعنی خیلی تو خودشون زد و خورد داشتن. از هر طبقهی که رد میشدی مثلا گندلات ها و نمیدونم لاتولوت های اون طبقه مثلا میگفتن بچه این محل نیستی. مثلا من طبقه سوم بودم، طبقه سوم تقریبا طبقه فرهیخته بود اما مثلا از طبقه های دیگه رد می شدی هزار تا چشم و نمیدونم اخم و تخم. مثلا من میگم بچه بودم اما به همون عالم بچگی میدونستم که خیلی جاها نباید برم.
بعد این مطال خلافاشون بیشتر شده بود دیگه، مواد مخدر هم رد و بدل می شد و دعواهای زیادی هم بود و این بچه های جنگ زده با بچه های خود محل.
هتل یه مدلی بود، ساختمون اصلیش کنار بود، یه ساختمونی اومده بودن اون گوشش ساخته بودن، یه مجتمع خیلی بزرگی بود که مثلا اتاقاش کوچیک‌تر بود و خیلی پرت‌تر بود و کسایی که دیر رسیده بودن اتاق نداشتن اونا رو مثلا میدادن. و به نظر ما بدترین کار این بود که ما وارد اون قسمت بشیم. یه درای شیشه‌ای بود که بعدها این درا رو مثلا برداشتن چون خطرناک بود. اون درای شیشه‌ای که رد می‌کردی وارد یه بافت دیگه می‌شدی، راه روش باریکتر بود، اتاقاش کوچیکتر بود. من یه دوست داشتم که مثلا تو اون قسمت بود منفی مثلا 1 بود. من مثلا هر موقع می‌خواستم برم خونه این دوستم کلی مکافات می‌کشیدم، یعنی چون از سر هتل باید تا ته هتل می‌رفتم. خیلی به هم مثلا سخت می‌گذشت، از جلوی مثلا خونه اتاقا باید رد می‌شدی، میگم در اتاقا باز بود. حالا یا مثلا آدمای نابابم زیاد بودن دیگه، متلکی چیزی یه حالت ترس و دلهوره داشت. اما ما اونا رو درک نمی‌کردیم، میگم چون سن و سالمون کم بود. ما یه مش دوستای صمیمی شده بودیم که اصلا برامون خونه اتاق کوچیک معنی نداشت.
عبدالرضا منجزی، کارگردان فیلم آبادانی که اون سالها برای بازدید لوکیشن فیلم جدیدش به هتل میره، تجربه خودش رو اینطور تعریف میکنه.
گذری عبور میکردیم خب، اما هیچ وقت پا نداد که برم تو ببینم تا برای فیلم. شبیه به همه جای تعلق به برآمده از دل جنگ بود. فقط اینجا بزرگتر بود، واریته بود، یک جشنواره از همه چی، از رنگ، از بدبختی، از غم، از زد. شما وارد این خوابگاه میشدید و این مکان میشدید، عطر و بوی خودش داشت، افکت خاص خودش داشت، همهمه بچه ها، صدای جیغ، خنده، گدهای پنج نفره در کنار راه پله، در یک طبقه چند تا زن با پوشش عربی، چند تا زن نشستن با چادر در قلب راه رو و برنج پاک میکنن، یکی عدس پاک میکنه، یکی خوک میبنده، یکی خوک باز میکنه، یکی در رفتن، یکی در اومدن، بچه ها با دو چرخه پولارو ها سرگردون در حال بازی، گل گذاشته بودن اون وسط بازی میکردن، بار بیرون همیشه در حیات زیر آفتاب ده 15 تا پیرمرد نشسته چپاقشون رو چاق میکردن، جمعیت هزاران هزار نفره سرگردان بلا تکلیف و رنج دیده از جنگ ساکن پایتخت درد ندیده بودن. میدونی که خوزستان گرمه، 90% این جمعیت شاید اگر حساب میکردی سالانه سفر به تهران نداشتن، با سرما بیگانه میدن، جنس سرمای جنوب با تهران فرق داره. خیلی از اونها میوه درخت ندیدن. آبادان شهر پیشرفته بود، باشگاه داشت، سینما داشت، مظاهری از تمدن که حتی در تهران نبود ولی اونجا بود. اما شکل شمال اونچه که در تهران زندگی با این بسعت، با این انبوه، با این فراوانی، کیفیتش با جنوب فرق داشت. یه شکل دیگه از زندگی رو اینا با تجربه کردن، از هوا، جغرافیا، پوشش، زبان، رفت و آمد خیلی فرق داشت. هتل کنتینانتال رو در نظر بگید، شما یک هفته این هتل رو تمیز نکن، بذارش به امون خدا، مسافرها بیان برن، چه شکل شمالی پیدا میکنه؟ مرکز خدماتی نبود، هر کس وارد اتاق میشدی اتاقا زیبا، راهروها چرکشی، بعضی از دیوارا خلو ریخته، پلکانها زخمی، شیشه ها شکسته، بوی نم شدید، همون تصوری که از جنگ میگم، خیلی شبیه به جنگ، یعنی دقیقا انگار که اینا توی آبادان ویران شده بمب خورده ترکش خورده زندگی کردن. این اتاقا، این راه رو ظرفیت یک شب زندگی رو داشت، نه یک خانواده 10 نفره با یک دستشویی، با یک پنجره، یعنی شروع اصلا معماری مال این زندگی نبود. یه زندگی موقت یه ماه گفتن جنگ تموم میشه، 8 سال پیش معلومه دیوار میریزه، موکت در میاد، هر کس هم به سلیقه خودش یه تابلو میزنه، یه تقه رو دیوار میزنه، رخت خواب روی هم چیده شده، بوی نان نم، ولی تو خونه ها اصلا بود، اتاقایش به های زیبا، ولی وارد میشدی بوی غذا، بوی اجاق‌گاز، بعضی از راهروها اجاق‌گاز بیرونش بود، غذا رو در راهرو میپختن. و آسانسور که از کار افتاده بود، یک سازمانی که بیاد سرویس بده، سر مکانیکی کنن، سرویس کنن، خدمات بدن، موتور خونه چی؟ چی؟ شما فقط یه چهاردیواری تصور کن، یه برقی جریان داشت اونجا.
هامون قابچی، نویسنده و کارگردان تئاتر که به واسطه همسایگی و سکونت خویشاوندانش زمان زیادی رو در هتل گذرونده، آنچه از فقر و بیکاری دیده رو تعریف میکنه.
در واقع مردای خانواده و زنای خانواده شغلاشون از دست داده بودن و یه فقر بسیار عریانی در این فضا موج میزد، در صورتی که تا قبل از این همشون توی پوزیشنای شغلی بسیار خوبی توی آبادان و خرمشهر و ایزن جاهای دیگه خوزستان بودن. همچنین یه سری از مردا توی جنگ بودن، اصلا در جنگ بودن، بایستاده بودن توی شهر، داشتن می جنگیدن و خانواده هاشون اینجا تنها بودن، اونم خودش یک معضل دیگه ای رو داشت به وجود می آورد. معماری هتل ذره ذره داشت با زندگی مردمان خود هتل هی تغییر میکرد و انگار کسی هم فکر نمیکرد که این میخواد خونه ابدیش باشه و تا ابد بخواد اینجا بمونه، برای اینکه یک وضعیت بینابینی وجود داشت. برای همین خیلی هم به تعمیر و نگهداری و رنگ زدن و اینجور چیزها نمیگذشت، اصلا نه از لحاظ اقتصادی شرایطش فراهم بود، نه اصلا دل و دماغی بود برای اینکه آدم ها بخوان این محیط رو یه تغییری بدن براش. هر کی هر چقدر زودتر از هتل میتونست بره بیرون و میتونست بره پی زندگیش، زودتر میتونست زندگیش رو ببنده، برای اینکه بسیار شرایط سختی بود.
اما در کنار این شرایط سخت یک زندگی هم در جریان بود.
ما فقط خاطرات بد نداشتیم از اونجا که هیچ، خاطرات خوب هم داشتیم. درهای این اتاق باز بود، اگر شما در هنگام نهار توی این راه را می رفتین، هر کدوم از خانواده ها به شما تعارف می زدن که سر سفره شون بنشینید. و نهار بخورید باهاشون. پر از سر و صدا بود، پر از سر و صدای اتاقای مختلف با قصه هاشون، جار و جنجالاشون، شادی هاشون. توی اتاق بله برون بود، توی اتاق عروسی بود، یه جا ختم بود، یه جا خبر آورده بودن که شهید آوردن. اگر خانواده تلویزیون نداشت می اومد و با خانواده‌ای که تلویزیون داشت شریک می شد و بچه هاش می تونستن کارتون نگاه بکنن. من خاطرم هستش که یک خانوم میانسالی بود که تمام اقوامش رو در جنگ طی یک بمباران از دست داده بود و این خانوم تلویزیون رنگی داشت و برای ما بسیار غنیمت بود که بتونیم کارتون هایی که در اون زمان پخش می شد و رنگی ببینیم و همه جمع می شدیم، همه اون بچه ها با هم کارتون نگاه می کردیم.
از دیگر معضلات ساکنین، عدم ارتباط برخی از هم محله ها و هم کلاسی ها بود که با القابی چون هتلی ها و قربتی ها به استقبالشون می رفتن. ساناز بیان، نویسنده و کارگردان تئاتر که سالها بعد نمایشی به نام هتلی ها رو به روی صحنه برد، از تجربه زندگی در محله دبستان که چسبیده به هتل بود میگه.
اوایل که مامانم میخواست منو مدرسه ثبت نام بکنه، خیلی پیشنهاد میکردن همه بهش که مدرسه مهدیه ننویسید، دخترتون رو ببرید مدرسه شهید دهقان بنویسید. و حالا با اینکه میگفتن مدرسه شهید دهقان زیرش قناته و ممکنه بریزه و اینا، یک مزیتی میگفتن دهقان داره که هتلیا رو ثبت نام نمیکنه. دست ما خیلی از جنگ اصلا خبر نداشت. رسانه های ما خیلی دیر شروع کردن به حساب دادن اون اتفاقاتی که داشت خرمشهر میافتاد تو روزهای اول و خیلی در واقع محدود گزینش شده و واقعیت اینه که ما اصلا نمیدونستیم چه خبره. ما نهایتش تجربه موشکباران تهران رو داشتیم و از همون دریچه باز داشتیم این پدیده رو هم ارزیابی میکردیم و اینکه فکر میکردیم این بچه ها دارن دروغ میگن که خونه هاشون ازشون گرفتن یا حالا خانواده هاشون رو اسیر کردن یا کشته شدن و فکر میکردیم که اینا مثلا یه سری آدم حالا شاید بی خانمانی هستن صرفا که با دید شهروندان درجه دو بهشون نگاه میشد.
دلایل مختلفی چون تفاوت فرهنگی، عدم پذیرش از طرف ساکنین محل، بیکاری و به تبع اون فقر و در بعضی موارد بزهکاری، در کنار ساختمانی که هر روز بیشتر از شکل می‌افتاد، برخی از ساکنین هتل رو وادار به تجربه احساس شرم برای سکونت در هتل کرده بود.
انگ هتلی ها خیلی من اذیت کرد. مدرسه که می رفتم اون پکیج مانتو و لوازم تحریر و اینجور چیزهایی که می آمدن جلوی چشم همه به همون می دادن، خیلی خیلی یعنی واقعا توی روان من تأثیر سوی گذاشت. من یادم موقع موشک بارون تهران من کیف دنیا رو می کردم، می گفتم بذار یه ذره بفهمن ما چی کشیدیم.
مدرسه تو جلفام دختر من میرم، یعنی من حتی در هتل هم سوارش نمیکردم به خاطر اون بدبینیه که بود. سرویس براش گرفته بودم میرفتم اولین کوچه که به هتل نزدیک بود اونجا سرویس میومد، بچه رو میذاشتم تو سرویس، بعد از اونم میرفتم وای میسودم اونجا میگرفتمش. آدرسم آدرس خواهرم داده بود.
یعنی من از اون محله ها بیزارم. من مثلا 16 ساله شدم، مثلا اگه پسری چیزی دنبال من میافتاد میخواست با من دوست بشه، وای نمیدونی من دور شمس قمری میزدم گمش میکردم که نفهمه. من وارد در هتل میشدم میرفتم بالا یه نفس راحت میکشیدم. خیلی بعدها هم انگش با همو خیلی چسبید. من مثلا موقع ازدواجم خواستگاریم و اینا همه میگفتن نگید که هتل زندگی میکردین و نگید. من گفتم خب واسه چی نگم، مثلا خب پدر من ناخدای نیرو دریاییه.
خانواده‌ای که بیرون از هتل بودن به واسطه اسم هتل راضی نبودن که دختر به ایشون بدن. خانواده سراغ دارم چه دختر چه پسر، بچه ها هتلن. اگه دختر خانم بوده ازدواج کرده همسرش نمیدونه این تو زندگی میکرده.
تولدهای دهه 60 و دعوت همکلاسی‌های پرجمعیت مدارس دولتی فرصتی بود تا بچه‌ها همدیگر رو خارج از لباس فرم ساده مدرسه ببینن و اونچه بیشتر از دیگری دارن رو با نوع هدیه و پوشش یا همخونی آهنگ‌های لس آنجلسی و رقص‌های مایکل جکسونی به رخ بکشن. ساناز و همراز بیان خاطرات تولدشون و دعوت همه کلاس از جمله بچه‌های هتل رو تعریف می‌کنن.
جشن تولدی بود که پدر مادر من برای من و خواهرم با هم گرفتن. مادر پدر من حالا به دلیل اون فضای فکریشون اعتقاد داشتن که نباید تبعیض قائل شد و باید تمام بچهای کلاس رو دعوت بکنی. اون جشن تولد چند تا از بچهای هتلی هم اومدن و من یادمه که زمانی که یکی از این بچه‌ها می‌خواست از پله‌ها بیاد بالا، بچه‌ها به عادت اینکه پر مهمونی میمد میدویدن تو راپله از اون بالا پایین رو نگاه می‌کردن که کی اومده. این دخترک رو که دیدن همه شروع کردن مسخره کردن که او سمیه یا زهره یا حالا زهرا یا هر اسمی گل آورده جای کادو. و این دختره که یک دسته گل گلایل آبی با خودش آورده بود و من تصویرش رو هنوز که هنوز یادمه که همون مانتو و مقنعه مدرسه سرش کرده بود و همون مانتو رو و از این جورابای لبه توردار سفید که حالا ما دهه 60 یا خیلی خوب یادمونه چیو میگم و یه دمپایی پلاستیکی پاشنه بلند سفید. بعدش آروم آروم از پله ها میمد بالا و تمام این تمسخرا رو میشنید.
شبا اگه تو یکی از این اتاق ها چراغ روشن بود میشد از توی فریم های پنجره های کوچیک مثلا یک بخشی از این اتاق ها رو دید و من خاطرم هستش که وقتی که روی صندلی عقب ماشین پدرم میشستیم توی هم بچگی و پدرم روی پل رسالت میروند توی موقعیت قرار میگرفتیم، یعنی تنها موقعیتی بود که از لحاظ فیزیکی به نزدیکترین نقطه و ارتفاع نسبت به این پنجره ها قرار میگرفتیم و میتونستیم ببینیم که آدم ها تو اون اتاق چی کار میکنن یا حتی وسایلی که توی اون اتاق ها هست چیه. و من یکی از این پنجره ها رو به خوبی یادمه، برای اینکه پشت این پنجره یه اسباب بازی پلاستیکی بود، یه چیزی مثل یه فیل پلاستیکی که بچه ها با نخ می کشیدنش و حرکت می کرد و این اسباب بازی که پشت این پنجره بود باعث شده بود که من خیلی همیشه حواسم باشه به این پنجره. خاطرم هستش که جشن تولدی مامان و بابام گرفتن، موقعی که کادوها رو باز کردم و نوبت رسید به کادوی یکی از این همکلاسی ها، دیدم که اون فیلی که پشت پنجره همیشه می بینم بسته بندی شده و تو دستای منه.
جنگ تمام شده بود، اما وضعیت هتل و ساکنانش سال به سال بدتر می شد و مصرف و فروش مواد مخدر راه خودش رو میون جوانها باز کرده بود.
آرش شریعتی:
یه سری جوان ها خب به خاطر بیکاری و به احتیاج رو برده بودن، اون قسمت خب مواد مخدر خیلی جابجا می شد، به یه ایستگاه فروش مواد مخدر شده بود و به خاطر همین بیشتر دولت اونجا رو سعی می کرد از بین ببره. یه جورای جوان هایی که مثلا اون موقع بیکار بودن خب برای امرار معاششون اون سید خندان مواد مخدر می شدن. خیلی ها رو ما می شناختیم که این کار می کردن و توی هتل زندگی می کردن. میتونم بیشتر دلیل اصلیش اون بود.
بعضی موارد از دور میبینن میگن آقا چرا یه اتفاق برای فلان خانواده افتاد، چرا فلان کس خلافکار شد. شما باید تو اون شرایط زندگی میکردید که میدیدید مردم چطوری بخوام میتونن زندگی کنن. اگر کسی اونجا بعد به این راه نمیافتاد، اون موقع میتونست ادعا کنه که آقا من اونستم و نکردم. یه سری از دوستان همسن و سالای من که به این راه کشیده شدن، پدراشون درآمد داشتن، کار میکردن، منتها شاید خیلی هاشون انقدر درآمد نداشتن که اینا بخوام به سر و وضع لباسشون برسن. من به جرات میتونم به شما بگم 40% بچه ها رفیقای نزدیک خودم که به این راه کشیده شدن این بود، صبح تا شب خلاف میکردن، شب بعد از ظهر لباسی پوشیدن میرفتن خیابون ولی از یه بلوز شلوار میگرفتن که فردا بتونن با یه تیپ جدیدی بیان وایسن سر خیابون. این مسائل بود. خب ببین شما وقتی 3-4 تا رفیقین دو تا تیپ میکنن، دو تا به سر لباسشون میرسن، نفر سوم تو اون شما آدم باید خودشو بذاره تو اون سن سال، خلاف کردن و پول در آوردن و خیلی راحت بود، ولی دست خودت بود. یعنی ما فوتبالیست داشتیم، خلبان داریم، الان دکتر داریم، کارتون خوابم داریم مثل جاهای دیگه.
تمام بچه‌هایی که توی از جنگ اونقدر بودن توی هتل، همه بچه‌های کم سن سالی بودن، نه معتاد بودن، نه مواد فروش بودن، نه آدم های خطرناکی بودن. رشدی که تو اونجا کردن و انرژی پانسیلی که توی تهران وجود داشت برای تخریب جوانا به اونا هم نفوذ کرد. یعنی خیلی هاشون رو معتاد کرد، خیلی هاشون رو مواد فروش کرد، ولی نه که با این معیار اومده باشن، نه اینکه اینا این کاره بودن، نه اتفاقا تو جنگ و تهران تخریب شدن جوانای خوزستانی. همه اینا بچه‌ای بودن که حتی سیبیل هم نداشتن، بچه‌ای دبستانی بودن و راهنمایی بودن.
بورس فروش مواد مخدر در اطراف هتل تبدیل به یک موزل در منطقه شده بود و هر روز دلیل درگیری بین پلیس و شهرداری با دستفروشای جلوی هتل بود. درگیری هایی که گاهی منجر به بسته شدن خیابان هم میشه.
ما حتی کلانتری یا کمیته اون حول و حوش ما رو میگرفت، تا میفهمید ما لحظی داریم مال هتلیم، به این شکل دیگه با ما اصلا برخورد کرد. یعنی به شکل خیلی بد با ما برخورد میکردن. یعنی دیگه کاری نداشتن که آیا واقعا شما خلافکار هستی نیستی مؤثری. به معنی اینکه هر کی رو میگرفتن مستقیم و موقع یادم میبودن آزمایش اعتیاد میگرفتن. سه روز هم اونجا نگرد میداشتن، اگه چون اون موقع مثل الان نبود تو نتیجه آزمایش هم زود بیاد.
هر اتفاقی بگی اینجا میافتاد. پخش انواع اقسام مواد مخدر و مشروبات خیلی راحت دزدی میکردن، خیلی راحت سر همدیگه رو میبریدن، اینجا مواد پخش میکردن، چاقو میکشیدن، ده نفر با همدیگه کتککاری میکردن. این مسئله سالها در جریان بود. حجره های جلوی هتل جا باز کرده بودن میوه فروشی میکردن، بعد از اینکه نذاشتن بسات کنن و اذیتشون میکردن حجره ها رو باز کرده بودن، از لای درا میوه فروشی میکردن یا بساتیشون از همون لا استفاده میکردن کار میکردن. شهرداری اومد ریخ تمام، حالا مثلا یکی بود نوشابه میفروخت، یه چند نفر میوه فروش بودن اومدن زد همه رو زدن و یه تعداد زیادیشون رو دستبند زدن برداشتن بردن و تمام مثلا میوه هایی هم که جلوی دست بود برداشتن بردن. یک ساعتی طول کشید. یه نفر داشتن، یه آقای موفرفری بود که بهش میگفتن آقا بهرام. این بهرام اومد و بعد دید مثلا فقط زنا بودن، مردا رو برده بودن. این بنده خدا اومد تمام میوه هایی که تو داشتن با صندوق چوبی ها رو همه رو ریخت وسط خیابون، کل خیابون شریعتی بند آورد، نفت ریخت روش، همه رو آتیش زد، نمیذاشت هیچ کس رد شه، خیابون بند. اصلا واقعا یه ترافیک عجیبی، مثلا بعدن گفتن که تا پیچ چمرون این ترافیک ادامه داشته. 4-5 نفر خودش و دوستاش بودن، بعد بقیه همه زنایی بودن که با همین چادرای عربی و لباسای عربی همه اومده بودن نشسته بودن وسط خیابون که بچه‌هاشون و همسرشون رو شهرداری که برده بود حالا با اون نیروی انتظامی برگردونه. این اتفاق تقریبا 4-5 ساعت طول کشید و خیابون اینا بسته بودن تا جواناشون رو بیارن، ولی نتونستن جواناشون رو پس بگیرن. باز از این طرف اومدن اینا رو هم برداشتن بردن. و
کیانوش عیاری کارگردان فیلم آبادانی ها که در فیلمش داستان دزدیده شدن ماشین درویش از ساکنین هتل رو نقل میکنه، از اولین حضورش در هتل میگه.
شاید در ماهای قبل از 70 مثلا در زمستان 69 بود که من برای اولین بار پا به اونجا گذاشتم و قوقای انسانی بود. واقعا بعضی از متاسفانه معاملات مواد مخدرم چه در خود سالن اونجا چه در خیابون کوچه پشت هتل خیلی چشمگیر بود. در و دیوار اونجا و به خصوص توی راه پله ها پر از شعار بود. شعار ها خب هم جنبه سیاسی داشت بر اساس شرایط روز و مملکت و هم شوخی ها یا رقابت هایی که بین افراد مختلف ساکن در اونجا بود. اسم پسرهایی، اسم دخترهایی کاملا توجه جلب میکرد. هر روز به مدت 2.5 ماه ما به اونجا در میزدیم، چه زمانی که در اون هتل فیلم برده داشتیم، چه دورانی که قرار بود گروه از اونجا آزمه لوکیشن های دیگر در گوشه و کنار شهر تهران باشن.
و خاطرش از اعتراض به حضور گروه فیلمبرداری در هتل.
چند نفری از اونایی که احتمالاً دلخور بودن از اینکه یک گروه فیلمبرداری فضای اونجا رو پر کرده و ممکنه که خرید فروش مواد براشون تو اما مشکلاتی شده باشه، یک روز یک حمله انجام شد، یکی دو تا از بچه های ما زخمی برداشتند و دندون شکست و شیشه های بسیار بزرگ اون لابی اونجا هم همه خود خاکشیر شد. اوقای عجیبی بود و ما هم اجبارا اون شب که میخواستیم فیلم برداری کنیم نورپردازی کنیم بساطم رو جمع کردیم و
ساختمانی که روزی پناه خانواده های آسیب دیده بود دیگر تبدیل به محلی حاشیه نشین در میان شهر شده بود. همراز بیان:
ساختمون هتل مثل عروسی خانم هابیشان بود، مثل اون خونه و میز شام و لباس عروسی اشرافی که یک زمانی شکوه و جلال و یک حالت بورژوایی داشته که الان تبدیل شده به یک خاطره خاک خورده که توی یک بزنگاه تاریخی رها شده، مثل یک شیء لوکس فراموش شده که الان یک شکل دیگه از حیات اومده و تصرفش کرده و داره یک استفاده دیگه ازش میکنه. مثلا مثل کشتی های مسافر برای لوکسی که غرق میشن توی اقیانوس و دریا و بعد از مدتی ستاره دریایی، جلبک ها، ماهی ها، اینا همه اومدن و اصلا یک بستر دیگه‌ای به وجود آوردن توی اون فضای اون کشتی که غرق شده. ولی خب در این حال هم خیلی اصلا دیدن این ساختمون هتل توی اون جغرافیا خیلی دلخراش بود، برای اینکه مثلا چند متر پایین تر از هتل ما موزه رضا عباسی رو می دیدیم که یک ساختمون خیلی زیباییه که توش گنجینه خیلی ارزشمند از عتیقه و اینا نگهداری میشه و بعد یهو این ساختمون چرک که دور و ورش پر از دستفروش بود.
سالها از پایان جنگ گذشته بود و به جز اعتراض اهالی منطقه وضعیت هتل به یک موزل بزرگ تبدیل شده بود. ساختمان 40 ساله‌ای که طی سالها رها شده بود دیگر توان استقامت نداشت و ساکنینش سرمایه‌ای برای شروع زندگی جدید در مکانی جدید نداشتند.
هامون قاپچی:
خیلی از خانواده ها تصمیم های مختلف می گرفتن. یکی می گفت ما نمیریم، یکی می گفت ما میریم، یکی می گفت بریم راحت بشیم، یه سری ها می خواستن برگردن آبادان. و این خاطره رو خاطرم هستش که سالهای بعد از جنگ یه کسی که از آبادان برگشته بود می گفتش که چطوری می تونیم خونه هامونو پیدا کنیم وقتی که دیگه کوچه هایی نیست، چطوری می تونیم کوچه هامونو پیدا بکنیم وقتی دیگه خیابانی نیست.
آرش شریعتی:
هر روز از روز قبل بتاین تو روزی که ما از هتل می رفتیم دیگه سخبا چیکه می کرد، سخبا می ریخت، یعنی همجور داشت قبل که ما تخلیه شدیم خودش داشت خراب می شد، هرچی خراب می شد دیگه درست نمی کردن، مثلا جایگزین نداشت، مرتب اعلام می کردن که باید تخلیه کنید و ما نمی کردیم. و ما مثلا خب اون موقع دیگه مثلا به سن 24 رسیده بودیم، خب یه ذره سرمون داغ بود و میرفتیم اعتراض میکردیم که مثلا نه به چه حقی، چون هتل فروخته بودن به مخابرات، بعد مخابرات حاضر شده بود یه پولی بده به تمام ساکنان، میخواست همه رو تخلیه کنه و پول نده و ما اطلاع داشتیم که مخابرات پول داده برای هر نفر و اونا اون پول نمیدادن. ما میگفتیم تا اون پول ندیم ما تخلیه نمیکنیم.
توی دنیا هر جا که جنگ میشه صندوق بنیاد بین‌المللی دنیا به جنگ زده ها خسارت میده، اما این پولا متعلق به کسایی بود که تو جنگ صدمه دیدن، مثل ماها خانواده ها، این پولا رو باید میدادن به مردم بتونن مستقل بشن. بعد بنیاد مستضعفان آمد بخاطر که مردم بلند کنه گفت من نفری 100 تومن بهتون میدم. ما که 4 نفر بودیم نفری 100 هزار تومن بعد میشه مثلا 400 تومن که برید از این که اون موقع خود ما مثلا چقدر حقوق میگرفتیم، شوهر من 12 هزار تومن میگرفت. شما فکر کنید ما چطوری میتونیم با این پول ناچیز بلند شیم؟ بعد مردم پافشاری میکردن که بلند نشن، اینا نیرو ضربت آوردن.
من خودم زندان شدم به خاطر هتل. بیرون اون کردن که نمی‌رفتین، از سپاه خواسته بودن که ما رو تخلیه کنن، بعد دست گذاشته بودن یه سری اسامی که اینا رو بگیرن به جرمای مختلف. بعد همون زمان من یکی از دوستان مادر بزرگش فوت کرده بود، همون روزی که ختمش بود از هتل که اومدم بیرون دیدم مامورای ایستاده بودن. بعد من همجوری که رد شدم احساس کردم که یکیشون اومد که به من ایست بده، وای نفسادم گازش گرفتم رفتم. مراسم که تموم شده بود من اومدم بیام بیرون، دیدم که مامورای ایستادن، من فهمیدم که واسه من اومدن، چون من گفتن که اسم منم تو لیستشون هست که بگیرن. بعد من برگشتم مسجد به این دوستم که مادرش فوت کرده بود، گفتم که اینا اومدن منو ببرن، حواستون باشه اگه موقع چیز شد به خانواده‌ام بگین. بعد گفت پس نرو تو وایسا، من مراسم که تموم میشه تو آخونده رو با خودت ببر که بالاخره شاید نیان دنباله. بعد من آخونده رو سوار ماشین کردم که ببرم، احساس کردم اینا رفتن تو ماشیناشون، شریعتی رفتم بالاتر سراح پاسداران، اینا دو تا ماشین بودن با 4 تا موتوری، دیدمشون تو آینه که راه افتادن، همشون اومدن سر سراح که رسیدیم پیچیدن جلوی من که آخونده خیلی ترسید که میخوان پرش کنن. خونده بسیار بحشت کرده بود، من واقعا بهش میگفتم نگران نباشین، برای من اومدن که دیگه تا در رو باز کردن منو کشیدن بیرون و خوابونه رو زمین و دستبند زدن و دیگه سوار ماشین کردن و برای که خانوادم تخلیه کنن دیگه، که همین هم شد، برای از این مسئله ما تخلیه کردیم.
سال 1372 هتل اینترنشنال تهران به شکل قطعی و به مبلغ 1,200,000,000 تومان به وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق و ارتباطات فعلی منتقل شد. سید محمد قرضی وزیر وقت داستان رو از دید وزارتخونه اینطور تعریف میکنه:
پیشنهاد کردن بنیاد مستضعفان که بیا مخابنات اونو بخره. منم دیدم خیلی حرف خوبیه، اون وقت اونو خریدیم و شد جزء باغ بیسیم یا باغ مخابرات. منم وزیر پست تلگراف بودم، همسایه اینها بودم. اینها خیلی آسیب دیدن، گرفتاری های اجتماعی، گرفتاری های اخلاقی. اینا خب جمعیت خیلی زیادی در یه هتل چیزی بود. اون وقت جریان اجتماعی شهرداری اومد رفت اونو بررسی کرد و گفت که بایستی که یه فکری به حال این شخصیت های جنگ زده بکنی و بالاخره به این نتیجه رسیدن که این اونجا تخلیه بشه. آخه وقتی جمعیت در یه جایی تجمع میکنه، مخصوصا که بالاخره جوان ها هستند و اینها، گرفتاری اجتماعی زیادی به وجود میاد که خیلی زحمت کشیده شد این گزارش تهیه شد.
و اما آرش شریعتی از ساکنینی که تا روزهای آخر ساکن هتل بود.
البته اون مبلغ پرداخت نکردم، فکر میکنم اون موقع اگه اشتباه نکرده باشم، دیگه من اعداد ارقام یادم رفته، فکر میکنم 20,000 تومن نمیدونم 30,000 تومن به هر خانواده اون میدادن. وقتی یه سری رفتن دیگه کم کم میدونی همه پشتشون خالی شد و دیگه دیدیم مثلا هر کی داره میره هتل دیگه داشت مخروبه میشد. خب کم کم خود آدم هم دیگه میگفت باید رفت دیگه، اینجوری که معلومه نمیشه مون دیگه، برقا میرفت بس نمیشد. ولی نه، هر کسی خودش رفت، اینجوری نبود که بیان به زور ما سوار ماشین کنن ببرن.
هتل خالی از سکنه و تا مدت ها به حال خود رها شده بود. ساختمان ایستاده و نظارگر منطقه‌ای بود که 40 سال بر آن سایه افکنده بود.
محمد قرضی:
رفتن متخصصین تحقیق کردن، بررسی کردن، دیدن که بر اصول ضد زلزله ساخته نشده و به هیچ وجهی بازرساندن به اون مجموعه منع شد و کم کم شهرداری اومد گفت که بایستی که تخریب بشه.
اما قبل از تخریب هتل آخرین قربانیش را هم گرفت.
بهزاد عالی‌خواه:
آخرین روزای سال 70 اینا انقدر اتفاق عجیب غریبی بود، 2-3 روز محل ترسناک بود. اصلا یکی از این روزایی که تهران باد و بورانی بود، چون این خالی از سکنه بود این ساختمون و خب در پنجره همه باز بود دیگه، یکی از اون پنجره های طبقه آخر توی این باد وقتی که بسته میشه شکسته میشه و یه شیشه خیلی بزرگ گویا از اون بالا که میفته پایین و این یک راست میخوره متاسفانه به سر یک آقا پسری، در جا هم مثل اینکه فوت میکنه و خیلی صحنه دلخراشی بوده و بعد از اون شروع میکنن اونجا رو ضربتی تخریب کردن.
سرانجام شرکت مخابرات ایران در سال 1386 این هتل رو به صرف هزینه‌ای در حدود 700 میلیون تومان تخریب کرد و تصمیم بران شد تا به جای آن مجتمعی فرهنگی و اداری ساخته شود که البته هنوز از آن خبری نیست. عاقبت زمین خالی شده از هتلی که روزی پناه جنگ زده ها بود، در آینده مرکز خریدی می شود کنار دیگر ساختمان های پاساژ شده شهر. قرار است با راه رفتن در راهروها و غرق شدن در رنگ و بوی برندهای روز دنیا، فراموش کنیم خاطرات آدمهایی که در این نقطه از شهر هر لحظه از عمرشون گذشت به امید ساخته شدن آجری از دیوارهای شهرشون. این اپیزود از رادیو نیست رو تقدیم می‌کنیم به تمامی عزیزانی که اومدن تا مسافرهای چند روزه این هتل 5 ستاره باشن.
بر صف فرو ریختم چلچله ای نیست، چلچله ای نیست.
این شماره از پادکست رادیو نیست در بهمن ماه ضبط و تدوین و در یکم اسفند ماه 1399 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود هتل اینترنشنال تهران امکان پذیر نبود بدون همراهی و لطف عزیزانی چون سامان سیف، ساناز بیان، همراز بیان، کیانوش عیاری، عبدالرضا منجزی، هامون قابچی، محمد قرضی، فیض الله ساکت، آرش ساکت، پرستو فردوسی، آرش شریعتی، امیر حسین وحدانی، داوود دادگر، بهزاد عالیخواه، یدالله زیبندخو، آرش شریعتی، منوچهر مطبوعی و جمعی از همسایگان و ساکنان هتل اینترنشنال تهران. ذکر این نکته ضروری است با احترام به تمامی دوستان، مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاص بوده و رادیو نیست مسئولیتی در قبال آن ندارد. همچنین تشکر می‌کنیم از فرهاد سپهرام، غفور گرشاسپی، مدیر وقت بنیاد جنگ زدگان، سارا مهرعلی‌زاده، سنا احمدی‌زاده، نیلوفر شیدمهر، فرزانه ابراهیم‌زاده، حسن دستگیر، زهره عزیزیان، گلناز زیبندخو، شبنم عرفی‌نژاد، فاطمه و کیوان باتمانقلیچ، نیما محبی، علیرضا محمودی، هادی آفریده، داوود ارسونی و سبا عربشاهی که کمک‌هاشون مسیر رو برای ما هموارتر کرد. و تشکر ویژه‌ای می‌کنیم از لطف و همراهی بی‌دریغ سامان سیف و بهزاد عالی‌خواه عزیز که پشتیبان ما در این شماره بودند. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست مجموعه زیبان بوده و رامیار منوچهرزاده مسئولیت پادکست را بر عهده دارد. نویسنده، کارگردان و پژوهشگر این شماره نگین فیروزی بوده و گلازین فیروزی او را در این بخش یاری کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و محسن عباسی هستند، فرزانه رضایی تدوینگر این پادکست و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیوی ملی انجام داده، موشن ها کار عاطفه خدابخش و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره. انتشار و پشتیبانی شبکه‌های اجتماعی توسط حسین دیدبان و محمد حدادی انجام می‌گیرد.